سوال هست رو با ما در میون بگذارید تا با کارشناسا و مسئولین مطرح کنیم و به جواب برسیم. راه‌های ارتباطی در اختیارتون هست، زیاد هم هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. در کنار این سه شماره اپلیکیشن ایران صدا رو در اختیار دارید که میتونه کمک کنه به دریافت زنده برنامه های رادیو و رادیو گفتگو و همینطور آرشیو زمانی برنامه های مختلف در اختیارتون هست و اگر احیانا برنامه رو از دست دادید بتونید در زمان مناسب در فرصت مناسب اون رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا امکان انتقاد، پیشنهادات، نقطه نظرات رو هم داره، پس حتما اپلیکیشن ایران صدا رو داشته باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونه محلی باشه برای ارتباط ما با شما و در نهایت رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. ساعت 8:01 با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونیم که با همون همراه هستید. میخواییم بریم سراغ موضوع بعدیمون که اختصاص داره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی قمار، از امکان محدودسازی درگاه‌ها در کمتر از یک ساعت تا تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط‌بندی بدون هیچ مقدمه‌ای که بخوایم عرض کنیم، چرا که تمام اذهان کشور توی این مدت معطوف به این بوده. میریم سراغ جناب آقای دکتر محمد امین کیخای فرزانه، قاضی محترم دادگستری و حقوقدان. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. می‌خوایم درباره سایت‌های شرط‌بندی با شما صحبت بکنیم. مدتی هست که رسانه‌ها به این موضوع پرداختن، پلیس فتا به این موضوع پرداخته، از اهمیتش کم گفته نشده. اما می‌خوایم از حضرت عالی درباره این بپرسیم که دستگاه قضا اقداماتی که انجام میده و منجر به زودترین پاسخ میشه و زودترین حتی برخورد میشه تا بحث‌های پیشگیری، خیلی کوتاه به عنوان مقدمه فرمایید که آنچه که دستگاه قضا این روزها در پیش گرفته برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی چه هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که قوه قضاییه با توجه به وظیفه‌ای که در قانون آیین دادگستری کیفری دارد، میبایست علاوه بر تعقیب بحث کشف جرایم و تحقیق و رسیدگی به پردازه. لذا ابتداعا جهت رصد دقیق در دادگستری استان تهران، شعب تخصصی با روی کرده مبارزه با پدیده قمار در فضای مجازی تشکیل شده. خب خود این مسئله میتواند به رصد آسیب ها و چالش های این موضوع کمک بکنه. این که ابتداعا مسائل عمده‌ای که در فضای مجازی جمهوری اسلامی اتفاق میفتد رو رصد بکنیم به صورت تخصصی، بعد هم بتوانیم برای اون راهکار بیندیشیم. شعب بازپرسی ویژه که در این خصوص لازم بوده ایجاد شده و به همدرگاه در محاکم هم قضات خاصی در این موضوع آموزش دیدند. با توجه به اینکه خب مستنظر هستید قمار در فضای مجازی یک پدیده در واقع ویژه است، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، و این رو هم عرض بکنم در خارج از کشور هم نسبت به این مسئله امروز حدود ضوابطی وجود دارد که به نظرم میرسه با وجود این شعب تخصصی ما میتوانیم رصد علمی خودمون رو دستگیر کنیم و این اولین بستر. اما دومین بستر بحث مطالعات میدانی مبتنی بر مبانی علمی است. خود مستظر هستی که قانون جرم رایانه‌ای بحث قمار و بستر فضای مجازی و این موضوع رو در واقع مطرح کرده و پیشبینی شده است در نظام قانونی ما و در مبانی شرعی ما. اما نکته مهمش این هست که ما نمیتوانیم در فضای مجازی کشور آن درگاه های ویژه رو رصد بکنیم. خب بیانیم با همکاری ضابطین از جمله پلیس فتا که ضابط خاص این موضوع تلقی می شود در ضلع داستانی به ویژه داستانی تهران، شناسایی آسیب در خصوص فضای مجازی و موضوع قمار از جمله حساب های در واقع غیر معتبر یا به تعبیر حساب های فیک یا سوری مطرح شده و در رصد میشه و این مسئله با رویکرد پیشگیری هم بوده است. یعنی ما بایستی آموزش های همگانی رو نسبت به بحث قمار در فضای مجازی بویژه برای بسیار جوان گسترش بدهیم که باز کارگروهی بشه در خصوص این مسئله در دادگستری استان تهران شکل گرفته که امیدواری هستیم با توجه به تعداد روزافزون این مسئله در فضای مجازی بتواند برخورد جدی رو نسبت به این موضوع داشته باشه.
سپاسگزارم. ما چند تا نکته رو میتونیم استفاده کنیم از فرمایشات حضرت عالی. یکی از اون نکات این هستش که حالا به هر حال ما یک سری اقدامات و رفتارهای برای برخورد داریم، برای حوزه پیشگیری یک رویه جدایی میطلبه، برای فرهنگ سازی یک رویه کاملا خاص و جدایی میطلبه و برای مسائل مختلف نشون میده که ما احتیاج به یک مدیریت بین بخشی داریم. یعنی نمیتونیم با یک سویه نگری تمام مسئولیت رو به عهده دستگاه قضا بگذاریم و از دستگاه قضا بخوایم که همه چیز رو به روال عادی برگردونه و یک جامعه عاری از جرم و خطا ایجاد کنه. خب این موضوع که حالا عرض کردم نشون میده که ما از دستگاه قضا به عنوان یک صاحب تخصص، صاحب نظر خبره میتونیم استفاده کنیم که کمک حال اوضاع احوال اجتماعی باشه. الان تو این حوزه به ویژه حوزه پیشگیری چطور میتونه دستگاه قضا کمک حال دستگاه های حاکمیتی و اجرایی ما باشه؟
ببینید، به نکته مهمی شما اشاره کردید. اولا قوه قضاییه طبق اصل 56 سری وظایفی داره. قوه قضاییه آخرین مرحله برخورد محسوب میشود، غیر از موضوع پیشگیری رو اگه بذاریم کنار. بحث رسیدگی قضایی یعنی این جرم اتفاق افتاده، آنچه نباید باشد واقع شده و دستگاه قضایی با رسیدگی بکنه. خب این موضوع رسیدگی یعنی آخرین مرحله از مراحل برخورد. خب اولا بایستی نسبت به این مسئله توجه داشته باشیم که اگر قوه قضایی هم داره رصد میکنه و این جرم رو کشف میکنه و محکومیت ایجاد میکنه و ما در خصوص محکومان داریم صحبت میکنیم، این مسئله میبایست به عنوان آخرین مرحله در نظر گرفته بشه و بیانجامد با تعامل بین بخشید بین سه قوه به اصلاح قوانین در صورت نیاز از طریق لوایح قضایی که قوه قضایی پیشنهاد میده یا از طریق همکاری مثلا شورای عالی فضای مجازی. خب شورای عالی فضای مجازی بایستی از این دیتا سنتر یا جامعه آماری که در خصوص محکومان وجود داره در قوه قضایی و باگ‌های سیستمی که امکان داره این مسئله اتفاق بیفته استفاده بکنه و این خلاها از بین ببره. بنابراین بایستی با دید آسیب شناسانه نخبگان علمی و صاحب نظران در قوای دیگر و نهادهای دیگر بیایند و در کنار قوه قضایی به فکر اصلاح فرایند موجود بشن. این اولین نکته که این برای حدود قوه قضایی نیست اضافی. نکته دوم بحث پیشگیری رو فرمودید. خب میدونیم ما یه ستاد پیشگیری کل کشور داریم که اون هم از نمایندگان سقوفه هستن در آن. بنابراین پیشگیری هم همچنان که قانون پیشگیری مطرح میکنه امریست که مسئولیتش برای حدود رئیس قوه است، اما با همکاری و تعامل بین بخشی باید اتفاق بیفته. ولذا ما پلیس رو داریم، ضابطین خاص مثل وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای دیگه و در کنار اون نظامات فرهنگساز، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، اینها بایستی بیایند و با رویکرد ایجابی و نه سلبی لزوم، یعنی با رویکردی که این آسیب الان وجود داره و بپذیرند که این فضا الان قابلیت رصد دارد و به دنبال رفع، چون بسیاری از این موارد عرض بکنن اینا به صورت غیر رسمی در کشور داره انجام میشه و غیر رسمی شدن یعنی اینکه ما در فضای مجازیمون بستر لازم رو الان داریم متاسفانه، و این بستر لازم بایستی از طریق حذف باگ ها و خلاهایی که وجود دارد از بین برود، رفع حساب های سوری، رصد حساب های سوری که در این خصوص به وجود میاد. الان ما پرونده هایی داریم که فرد میاد میگه از حساب من سوء استفاده شده، من اصلا اطلاعی نداشتم از این موضوع. فرد شخیص پرونده های متعددی الان در این موضوع مطرح است. این نشان دهنده اینه که الان این فضای غیر رسمی میبایست برای مجرمی در اصل قمار در واقع ناامن بشه، یعنی هزینه رو ما برای اشخاصی که دارن از فضای غیر رسمی استفاده میکنن باید ببریم بالا تا اینها بترسن و بازدارندگی داشته باشه برای که باید این فضا بشن، و به نظرم نیازمند تعامل کامل بین بخشی و احصای وظایف برای همه متصدیان در سقوبه خواهد بود.
خب الان اوضاع احوال رو اگر بخوایم یعنی نخواهیم به قضاوت بگذاریم، لااقل بیایم یک داوری بکنیم، چون که ما تو نظریات و مکاتب مختلف جامعه شناسانه وقتی که قرار هست جواب بگیریم اون نظریاتی که منجر به انتقاد و اصلاح میشه رو اگه بخوایم الگو قرار بدیم، میرسیم به اینجا که آیا جای نقدی وجود داره به رفتار فعلی، آیا جایی هست، نقطه‌ای هست، اگه نخواهیم از دستگاه خاصی نام ببریم ولی بیایم بگیم که بله همه چیز داره به روال عادی و خوب پیش میره، ما انتظاراتمون داره برآورده میشه، یا یعنی اینکه خیر ما فاصله داریم با اون استاندارد و انتظاراتی که در حالت نرمال در حالت معمول وجود داره، هم به لحاظ جامعه شناسانه هم به لحاظ مسائل علمی حقوقی، و باید به این نقاط برسیم، این مشکلات هم وجود داره. کدوم از این دوتا نگاه رو شما تایید میفرمایید؟
بله، به نظر من نیست الان ما نگاه واقع نگری نسبت به این موضوع نداریم و این نیازمند اینه که آسیب ها در مجامع نخبگانی طرح بشه. ببینید ما امروز مواجه به پدیده‌ای هستیم که ترنوور مالیش یا گردش کاریش در کشور بسیار بالاست و متاسفانه در حال افزایش هم هست. خب خیلی از اشخاص من باب مشکلات اقتصادی این ریسک رو میپذیرن و وارد این فضاها میشن به امید این که یک اتفاق خاصی برشون بیفته. همون اتفاقی سابقا ما در خصوص شرکت های هرمی داشتیم، بسیاری از جوانهای ما درگیر این مسئله شدن، زندگیشون رو به باد دادن و بعد هم ناکامی های اجتماعی اتفاق افتاد. من پیشنهادم اینه که ما بایستی از نخبگان جرمشناس، جامعه شناس، روانشناس و حتی کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات استفاده بکنیم به عنوان یک مجموعه نخبگان، برای اینکه هم این آسیب‌های عام رو در فضاهای مجازی و رسانه مطرح بکنیم که این مسئله امروز میتواند خانمانسوز باشه مثل احیاد. بفهمید چون این موضوع رو ما در لسان مبانی شرعی هم بسیار پررنگ داریم، بحث قمار با توجه به اینکه عقلانیت رو در زندگی اقتصادی و اقتصاد متعارف حتی و اقتصاد سالم از بین میبرد به عنوان یک سم در اقتصاد مطرح بشه. بنابراین تبعات اقتصادی اون هم باید مطرح بشود، اینکه فرد با تلاش خودش یک مبلغی رو ذخیره میکنه و در یک در واقع عامل قمار از بین خواهد رفت یا نه بدون هیچ زحمتی این اتفاق میفته که داره یک مال نامشروع میشود. اینها نکاتی است که به نظر من میرسه ما باید واقع نگر باشیم نسبت به این پدیده. نخبگانمون در همه سقوله باید که داره هم بیان به ویژه شورای عالی فضای مجازی به نظر من، چون بستر این اتفاق الان فضای مجازی کشوره و این بایستی به عنوان یک بستری که الان ظرف تحقق حوادث ناگواری از جمله پدیده قمار رصد بشه و آسیب شناسی بشه، تحلیل دیتا و آمار بشه و در نهایت به راهکار و راهبرد برسیم. در نهایت من احساس میکنم این اتفاق بایستی با یک رویکرد ایجابی، چون هرچه بگذرد این مسئله بیشتر میتواند ذهن مردم ما درگیر کنه و این فضا هرچه بیشتر در کشور مطرح بشود، متاسفانه ممکن است اشخاصی که به هر علت از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی نیازمند باشن، این ریسکو بپذیرن و اشخاص بیشتری رو ما درگیری پدیده بدانیم و نیازمند یک رویکرد فعال نسبت به این موضوع و نه رویکرد صرفا سلبی. اینکه ما میدونیم یه پدیده بدیست، خب این که همه ما احتمالا میدانیم، اما چه ابعادی دارد؟ مثلا فرض بفرمایید اینکه پدری شماره حساب و مشخصات کارت بانکیشو به فرزندش میده، خب بایستی بداند که ممکن این فرزند خدای نکرده به هر علتی با این فضاها بشه، باید رصد بکنید که آیا این دادن شماره حساب، شماره کارت، رمز دوم و غیره برای مسئله درستی است یا نه، ممکنه وارد این فضاها شده باشه این فرزند و نادانسته بدهی های متعددی برای خودش ایجاد بکنه. و این اگر اتفاق نیفتد و این کارگروه فرابخشی اتفاق نیفته، به نظر من ما مواجه خواهیم شد با پدیده های ثانوی، چون این موجبات یک ثروت های باد آورده و از بین رفتن ثروت های مشروع اشخاص خواهد شد که به ناکامی های بعدی اجتماعی منجر می شود که قصه درازی داره که شاید فرصت و مجال بیان در مورد اون فعلا میسر و ممکن نباشه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از نقطه نظرات علمی و کارشناسیتون هم بی نهایت سپاسگزاریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم.
موفق و سربلند باشید،
پیروز و معید باشید، خدا نگهدارتون. من توی فرصتی که داریم یک بار دیگه راه های ارتباطی رو عرض کنم خدمت شما. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65 22,85 و 27,86,10,35 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. در کنار اینها ما برنامه کاربردی ایران صدا رو هم داریم که میتونه کمک حال شما باشه برای دریافت بهتر برنامه ها، هم به صورت زنده هم به صورت آرشیو زمانی که میتونید برنامه هایی رو که از دست دارید فرصت نداشتید بشنوید و مجدد بشنوید. و عذرخواهی بکنم که از اول برنامه من یکی دو بار از اصطلاح اپلیکیشن استفاده کردم، جایگزین و لغت بهتر، کلام بهتر و شیواتر برنامه کاربردی هست که تصحیح میکنم، پوزش میطلبم، عذرخواهی میکنم. پس برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما دانلود بفرمایید، دریافت بفرمایید. ما در کلمات خارجی گرفتار شده متاسفانه. دریافت بفرمایید، نصب بفرمایید برنامه کاربردی ایران صدا رو و استفاده کنید از برنامه متنوع رادیو، به ویژه رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
ایشخان 103.5.
اختلاف نظر مجلس درباره رد یا قبول کلیات بودجه 1400. سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه رویداد با بیان اینکه اگر کلیات رأی بیاورد کار در کمیسیون به منظور رفع ایرادات ادامه می‌یابد گفت منابع و مصارف ایرادات بسیاری دارد و پیش‌بینی اولیه نشان می‌دهد اکثر نماینده‌ها نسبت به بازگشت دوباره لایحه و اصلاحات جدی ناامید هستند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، غلامعلی هنرپیشه عضو مجمع فدراسیون فوتبال در برنامه ورزش بدون ویرایش افزود شایعه‌ای که این روزها درباره معامله و زد و بند میان رئیس فدراسیون و هیئت استان شنیده می‌شود حقیقت ندارد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر در برنامه گفتگوی اجتماعی بیان کرد همه کسانی که در هلال احمر فعالیت داشتند تجارب گرانبهایی را در خصوص نجات جان افراد گرفتار به دست آوردند. برنامه نقشه راه به گفتگو با علی آذری عضو کمیسیون عصر 90 مجلس پرداخت. وی در این برنامه گفت وظیفه مجلس حمایت عملگرا و کاربردی از جهش تولید است. دولت بودجه عملیاتی پدافند غیرعامل را حذف کرد. ترور حاج قاسم در دو جهان اتفاق افتاد. روند کاهشی آلودگی هوا ادامه دارد. رسانه گوش موسیقیایی مردم را تربیت می کند. برخی حیوانات فقط می توانند ناقل مکانیکی کرونا باشند. مشکل کمبود روغن جامد هنوز حل نشده است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
ممنونیم از خانم شعار بابت بخش ویژه پیشخانه 103.5. امروز هم به پایان رسید، به پایان برنامه امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. موضوعات مختلفی رو با شما در میون گذاشتیم. بحث خودرو بحثی هست که حتما باید توی روزهای آینده بیشتر بهش بپردازیم. در برنامه‌های مفصل‌تر رادیو گفتگو حتما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی که به صنعت خودرو داره دولت حتما نگاهی هست که باید اصلاح بشه. موضوعات دیگه از جمله سایت‌های شرط‌بندی قمار رو با هم بررسی کردیم، با کارشناسان در میون گذاشتیم. اما باز هم تسلیت عرض میکنیم، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تک تک شما عزاداران، تک تک شما عزیزان هموطنمون آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم و انشالله باز هم فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرات امامان معصوم علیهم السلام، بر سوگواران مؤمن و روشنبین ایشان در سراسر جهان تسلیت باد. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ویژه برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان امید مادر.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
هزار آیه در قرآن راجع به قیامت، هزار آیه، یک آیه اینه: یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما اردعت. روزی که تو میبینی اون مادری که جانش را سپر بچه شیرخوارش میکنه، اون روز اون بچه رو ول میکنه. شدت اینه.
آن روز همه آفریده ها آرزو میکنند ای کاش، ای کاش.
و همچه روزی کار به جایی میرسه، اولین و آخرین بیچاره میشن، همه میمانند و گناه. و نفسا در این هنگام حلال مشکل محشر چیه؟
آن روز همه آفریده ها آرزو میکنند ای کاش، ای کاش.
شفیعه محشر
به دیدار دخترش آمد، دید یاد محشر پاره تنش را غرق اندوه کرده. خواست که قوار غم از چهره ریحانش بتکاند. به محبوبش فرمود: قیامت روز بسیار بزرگی است، ولی آن روز برای تو منبری از جنس نور برپا می شود، منبری هفت پایه. در میان پایه ها فرشته ها با علم های از نور ایستاده و حوریه ها در دو سمت منبر صف می کشند. وقتی که روی منبرت بنشینی، جبرائیل از طرف خداوند برایت پیغام می آورد که حاجت خود را بخواه. تو آموزش شیعیانت را می خواهی و خدای رؤوف می فرماید: آمرزیدم. می گویی: خدایا، من شفاعت دوستان شیعیانم را نیز می خواهم. و بعد می شنوی که: برو و هر کدام از آنها را که دست به دامنت شوند وارد بهشت کن.
امروز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش،
امروز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش از فاطمیون بودند،
ای کاش از فاطمیون بودند.
اندوه فاطمه سلام الله علیها جای خودش را به سرور داد وقتی که از پدرش شنید: سختی های قیامت برای شیعیان و دوستان و فرزندان تو و علی آسان می شود. در آن روز عموم مردم هراسان هستند، ولی آنها هراسی ندارند. عموم مردم تشنند، اما آنها سیراب خواهند بود.
شفیعه محشر.
همراهان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 8:30 صبح به وقت تهران دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه